السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي ورباب العالمين اتراب مقدمه الفدا. در ابتدای سخن لازم میدونم از طرف خودم و همه شما عزیزان تسلیت عرض بکنم رحلت این معلم و مربی فداکار و عزیز رو و این خواهر دینی مهربان رو خدمت همسر بزرگوارشون، فرزندان عزیزشون و پدر و مادر بزرگوار ایشون. در این جلسه تصمیم گرفتم نکاتی رو در ارتباط با ترس از مرگ از نگاه مؤمن عرض بکنم و انشاءالله ثواب این آیات و روایاتی که خونده میشه رو تقدیم بکنیم به روح اون مرحومه که برای حقیر لااقل یک خواهر مهربان و دلسوز بودن و در طی این چند سال آشنایی که خدمتشون داشتم، حقیقتاً این عباراتی که این چند روز در مورد ایشون به کار میبرن از مهربانی و دلسوزی و خدمتگذاری اغراق نیست و خودم رو هم در این غم عزادار میدونم. موضوع ترس از مرگ گاهی اوقات سازنده و گاهی اوقات مخربه. دو جور میشه از مرگ ترسید. نوع غیر سازنده ترس از مرگ اون چیزیست که اخلال در زندگی ما ایجاد میکنه و مؤمن طبیعتاً از این نوع ترس مبراست که بس امروز ما انشاءالله حول این محور خواهد بود. اما نوع سازنده ترس از مرگ اون ترسی است که در این فرمایش امام مشتبه سلام الله علیه به نظرم به طور کامل تبیین شده. حضرت می‌فرمایند که البته این روایت از سایر معصومین هم نقل شده، می‌فرمایند که و عمل دنیا که انک تعیش و ابدا و عمل آخرتک که انک تموت و غدا. برای دنیاتون چطور کار بکنید؟ یه طوری برنامه ریزی بکنید که انهو شما الالعبر قراره که در دنیا حضور داشته باشید. از اون طرف طوری آماده مرگ باشید و از مرگ به حراسی و برای اون برنامه ریزی بکنید که انهو که فردا از دنیا خواهید رفت. تو قسمت اول که می فرماید یه طوری برای دنیا باشه که انهو میخواد تا آخر ابدیت در دنیا باشی، کنایه از اینه که انسان برنامهش و نوع کارش باید دقیق باشه. پیامبر عزیزمون داخل قبر بودن و سنگ قبر یه مؤمنی رو میذاشتن، حالا اون سنگ به همون شکل اون روزیش، خیلی حضرت صرف میکردن سنگ ها رو و اینها رو جادار میکردن. یه کسی از بالا به حضرت گفتش که یا رسول الله این سنگایی که میچینید خب بعد خاک میریزین و اینا از بین میره، چرا اینقدر شما جدی گرفتید کار رو، اینا رو صفت میکنید، دورش رو مرتب میکنید؟ پیامبر عزیزمون اصلا اون داخل قلب به بالا نگاه کردن، فرمودند که رحم الله امرهن عمل عملن اتقنه، خدا رحمت بکنه اون کسی که یه کاری انجام میده اون کار رو خوب و درست و دقیق و کامل انجام میده. این نوع نگاه به دنیا و درست کار کردن شاید میشه گفت حلقه مفقوده خیلی از فعالیت هایی است که امثال حقیر انجام میدیم و گرفتاریش تو زندگی اجتماعی میشه دید. دوم، برای آخرت طوری برنامه ریزی بکن که انمو فردا از دنیا میری. همین الان به بنده بگم فردا صبح شما از خواب بیدار نمیشی، چه میکنن؟ آمادگی دارن؟ یا نه خواهم عرض کرد که یه مثلا 6 ماه 1 سال 2 سال وقت بدید، نماز و روزه قضا دارم، حج به جا نیاوردم، به مردم بدهی دارم، حق الناس. اگر کسی این روایت رو فهمید، ترس او از مرگ سازنده میشه. اما گاهی اوقات ترس ما از مرگ غیر سازنده است و این در مورد مؤمن نباید صدق بکنه. خب جناب شیخ الرئیس ابوعلی سینا در رساله الشفاء من خوف الموت و معالجة داء الاقتماع، یه رساله داره ایشون در باب شفا و رهایی از ترس مرگ و معالجه این درد غم مرگ، یه رساله در این مورد نوشته. ایشون در اونجا دلائلی رو برای ترس انسان‌ها از مرگ برمی‌شموره که تجمیع اونها و یکی دو تا مطلب دیگه شش عامل میشه و مؤمن باید از این شش عامل بری باشه، به دلائلی که عرض خواهم کرد. اولین دلیل ترس از مرگ جهل نسبت به مرگه، یعنی اصل این پدیده معلوم نیست، ما نمیدونیم قراره با چی مواجه بشیم، لذا میترسیم. خاصیت انسان اینه که وقتی یه چیزی رو نمیشناسه در این ابهام و اجمال یه خوفی براش ایجاد میشه، نمیدونیم با چه واقعی قراره مواجه بشیم. خب آیا مؤمن هم این گرفتاری رو داره و باید داشته باشه؟ وجود نورانی امام هادی علیه السلام بالا سر یه محتضری حاضر شدن، این رو به موت بود، خیلی ترسیده بود و به نوعی این قصتش رو ابراز میکرد و خیلی حال نزاری داشت. امام هادی سلام الله علیه او فرمودند که بنده خدا و چی میترسی؟ یا عبدالله تخاف من الموت لأنک لا تعرفه. میگونی چرا از مرگ میترسی؟ دلیلش اینه که مرگ رو نمیشناسی، اگه میشناختی نمیترسیدی. بعد حضرت میخوان بگن مرگ چیه تا ترس این محتضر بریزه. میفرمایند که ارأیت از تسخت و تذکرت و تعذیت من کثرت الغدر قدر والوس والوسخ، تالا شده که متعذی بشی، ناراحت بشی از این که کثیفی و چرک تو رو در بر بگیره، من کثرت قدر والوسخ علیک، و اصابک قروح و جرب، و یه سری چرک و دمه تو رو در بر بگیره، یعنی وضع این شکلی باشه. و علمت ان الغسل فی حمام یزیل ذلک کله، و بدونی که اگر بری حمام و خودتو بشوری تمام این کثیفی ها و چرک و این ها از بین میره، اینو بدونی. ان ما تريد ان تدخله فتغسل ذلک عن او ما تکره و ان لا تدخله فیبقی ذلک علیک. تو چنین حالتی دوست داری وارد حمام بشی، خودتو غسل بدی و این چرک و دمل و کثیفی رو از خودت دور بکنی، یا کراهت داری از اینکه وارد حمام بشی؟ فذاک الموت، مرگ هم همینطوریه. هو ذلک الحمام و هو آخر ما بقی علیک من تمحیث ذنوبک و تنبیت که من سیعاتک. مرگ برای اینه که تو خالص بشی از گناهانت و پیراسته بشی از سیعاتی که مرتکب شدی، مرگ برای اینه. باز میترسی؟ اگر که مؤمن مرگ رو شناخت، نتیجهش این فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه میشه که حضرت میفهمند که والله و والله ابن ابی طالب آنسو بالموت من الطفله به فدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ شائقتر از طفل به سینه مادرش، اون موقعی که شیرخواره و خیلی تمایل داره که سینه مادر رو بگیره و شیر بنوشه. یا وجود نورانی ابا عبدالله سلام الله علیه که میفرمایند که فانی لا علی الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما، من مرگ در راه خدا رو جز سعادت و زندگی در کنار این کفار همراه با خاری رو جز ذلت نمیدونه. دلیل دوم ترس از مرگ، ترس از نحوه جان دادنه. یه چیزهایی شنیدیم که جان دادن خیلی سخته و لذا میترسیم از مرگ. حضرت عزرائیل سلام الله علیه وارد شد بر وجود نورانی حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام. حضرت موسی سلام الله علیه رو میشناخت، به محضی که او رو دید سوال کرد که جناب اسرائیل برای زیارت اومدی مثل همیشه یا برای قبض روح؟ این موضوع رو جناب میر رحمان در مناهج الشارعین این صفحه 590 بهش اشاره میکنه. جناب اسرائیل فرمود که اومدن برای قبض روح. حضرت موسی سلام الله علیه فرمود که مهلت میدی که با خانواده وداع کنم؟ حضرت اسرائیل فرمود نه. گفت مهلت میدی یک سجده‌ای بکنم؟ حضرت اسرائیل فرمود بله. حضرت موسی سلام الله علیه سجده کرد. در سجده از خداوند درخواست کرد که خدایا به اسرائیل امر کن که اجازه بده که با خانواده‌ام یه وداعی بکنم. خداوند دست اسرائیل امر کرد که اجازه بده خداحافظی بکنه حضرت موسی با بازماندگانش. حضرت موسی سلام الله علیه اومد با خانواده و فرزندان وداع بکنه. گویا فرزند کوچکی داشت. او شروع کرد به گریه کردن. و وقتی او گریه کرد حضرت موسی علیه السلام هم شروع کرد به گریه کردن. ندا آمد که موسی بر چی داری گریه میکنی؟ ما به بازماندگان تو مهربانتر از تو هستیم. این گریه دلیل شیه، گریه نکن، تو داری پیش ما میای، جای گریه نیست که. اینجا حضرت به اسرائیل رو کردن و فرمودن که اسرائیل جان من رو از کدوم عضوم میخوایی بگیری؟ از دهانم که باهاش تورات رو تلاوت کردم، از دستم که باهاش الواح تورات رو گرفتم، از پام که باهاش وارد طور سینا شدم و با خداوند گفتگو کردم، از کدوم عضو جان من میگیری؟ حضرت اسرائیل سلام الله علیه یه نارنج خوشبویی رو داد به دست حضرت موسی علیه السلام، گفت این رو بگو. حضرت که اینو بو کردن، در حالی که این نارنج خوشبو رو میبوییدن، جانشون رو قبض کرد. حضرت موسی علیه السلام معروف شد به پیامبری که راحت ترین جان دادن رو داشته. وقتی که جان حضرت قبض شد، ملائک اومدن خدمت حضرت موسی سلام الله علیه، گفتند که یا احون الانبیاء موتن کیف وجدت الموت؟ ای کسی که در میان انبیا راحت ترین جان دادن رو داشتی، مرگ رو چطور یافتی؟ حضرت موسی سلام الله علیه فرمود قال کشات تسلخ و هی حیه، مثل گوسفندی که زنده است و دارن او رو سلاخی میکنن. جان دادن مثل این بود که یه گوسفند زنده ای رو در حالی که زنده است پوستش رو بکنن. با اون نارنج خوشبو حضرت جان داد. حضرت موسی سلام الله علیه اینطور فرمود. خب این دست روایات ما رو طبیعتاً خیلی نگران میکنه از جان دادن، اما عنایت بکنیم به این که تنها روایتی که در مورد جان دادن رسیده این نیست. قام صادق علیه السلام لما سئل، یه وقتی از وجود نورانی امام صادق علیه السلام سوال کردن که هل یکره المؤمن علی قبض روحه، آیا مؤمن از این که روحش رو قبض بکنه کراهت داره؟ حضرت فرمودن لا والله، نه به خدا قسم. انه اذا اتاه ملک الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، وقتی که ملک الموت میره روح مؤمن رو بگیره، او شروع میکنه به جزع، شروع میکنه به ناله. فیقول له ملک الموت، ملک الموت به او میگه که یا ولی الله لا تجزع، ای ولی خدا، ای دوست خدا، جزع نکن. فبالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله، به اون خدایی که پیامبر رو مبعوث کرد، لعنه ابر رو بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، به خدا قسم به همون پیام خدایی که پیامبر رو مبعوث کرد سوگند، من به تو مهربانترم و دلسوزترم از پدرت اگر الان اینجا حاضر بود. من از اونها به تو مهربانترم، برای چی داری جزع میکنی؟ از چی ناراحتی؟ افتح عینه فنظر، چشمتو باز کن و نگاه کن، چرا داری جزع میکنی؟ چرا داری گریه میکنی؟ چشمتو باز کن نگاه کن ببین چه خبره. قال، اینجا امام صادق علیه السلام می فرمایند که و یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام. این مؤمن بعد از این که ملک الموت به او اینو میگه چشم رو باز میکنه، پیامبر خدا امیر المؤمنین صدیقه طاهره حسنین و ائمه همه برای او ممثل میشن، همه میان دیدن او. فیقال له، بهش گفته میشه هذا رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه، همه رو ملک الموت نام میبره و میگه هذا رفقاؤک، دوستات اومدن، رفقات اومدن، برای چی داری جزر میکنی، برای چی گریه میکنی تو؟ فمان شیئن احب الیه من استلال روحهی و لحوق بالمنادی، تو چنین حالتی چی برای او از این که روحش رو عکس بکنن و به اون ندادهنده و ملک الموت به پیونده براش دوست داشتنی تر و شیرین تره؟ اگر اون طرف داریم که حضرت موسی سلام الله علیه میفهمیم، این بر ما در مورد قبض روح مؤمن روایت داریم، آنچنان مؤمن غرق جذبه حضرات معصومین علیهم السلام میشه که متوجه نمیشه چه اتفاقی داره میفته. باز روایت دیگری از وجود نورانی امام صادق علیه السلام برای عکس روح مؤمن میفرمایند که ان الرجل اذا وقعت نفسه فی صدره یرا، مؤمن وقتی که روحش به سینش میرسه، جانش به سینش میرسه که انه لحظات جان دادنشه، یرا میبینه. فقلت و جعلت و فدا که ما یرا، به امام صادق علیه السلام گفتم که آقا جون جونم فداتون، چی میبینه ما یرا؟ قال یرا رسول الله فیقول له رسول الله انا رسول الله ابشر، او پیامبر رو میبینه و پیامبر به اون میگن که مؤمن، شیعه ما اهل بیت، ای مسلمان، ای پیرو به من پیامبرم، بشارت بر تو باد، نگران نباش. ثم یرا علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد از پیامبر امیر المؤمنین رو میبینه. فیقول، امیر المؤمنین بهش میگن که انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، من اون علی ابن ابی طالبی هستم که تو دوستش داشتی، من علیم، اومدن بالا سرت. تحب و ان انفعک الیوم، امیر المؤمنین به اون فردی که میخواد جان بده میگن دوست دارم امروز یه نفعی به تو برسونم. قال قلت له ایکون احد من الناس یرا هذا ثم یرجع الی الدنیا، به امام صادق عرض کردم آیا ممکنه یه مؤمنی این پیامبر و امیرالمؤمنین رو در این حالت ببینه و دوست داشته باشه به دنیا برگرده؟ قال حضرت فرمودن لا اذا رعا هذا ابدا مات و اعدم ذلك. قال بدونه روایت حضرت می فهمن تا قبل از این مؤمن دلش به دنیا ممکنه باشه، اما پیامبر و امیرالمؤمنین رو که میبینه مطلقا دیگه تمایل به برگشت به دنیا نداره. لذا قبض روح مؤمن با غیر مؤمن متفاوته، دلیلی برای ترس نیست. سومین دلیل ترس از مرگ سختی جدایی از بستگانه، پدر، مادر، همسر، فرزند، نوه و حالا کسان ما، دوستان ما، همکاران ما، رفقای ما. این ترس ناشی از عدم شناخت نسبت خداوند با بندگانه. وجود نورانی ابوعبدالله سلام الله علیه در دعای عرفه می‌فرمایند که یا رازق الطفل الصغیر و از طرفی یا راهم الشیخ الکبیر، اول و آخر طفل صغیری که نیاز به شیر مادر داره و اون پیرمرد کهنسالی که دیگه امکانی که کار بکنه و کسب روزی بکنه ظاهرا نداره، خدایا رزق اینو تو میدی، به اونم تو رحم میکنی. مگر اون روزی که پدر و مادر ما از دنیا رفتن خداوند ما رو رها کرد که حالا ما از دنیا میریم خدا فرزندان ما رو رها بکنه؟ این نگاه ناشی از عدم شناخت خداوند و نسبت او با بندگانه. امام صادق علیه السلام می فرمایند که ما بعد از این که از دنیا میریم رابطه‌مون قطع نمیشه. حالا نگران بستگانمون هستیم، همسرمون، فرزندمون یا پدر و مادرمون. حضرت فرمان رابطه شما قطع میشه، نگران نباشید. ان المؤمن لا یزور اهله فیر ما یحب و یستر عنه ما یکره. خیلی عجیبه که بعد از مرگ حضرت میفرمایند که مؤمن میاد به خانوادهش سر میزنه و خدا برای اینکه مؤمن رو خوشحال بکنه چیزهایی که او دوست داره رو بهش نشون میده و چیزهایی که ازش کراهت داره و ناراحت میشه رو خدا مخفی میکنه، نمیذاره ببینه. نقطه مقابل، و ان الکافر لا یزور اهله فیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب. کافر بعضی وقتا روحش آزاد میشه، میاد سری به خانواده بزنه، چیزایی رو میبینه که ازش کراهت داره و چیزهایی از اون مخفی میشه که دوست داره تا این عذاب در برزخ برای او باقی بمونه. بعد حضرت ادامه میدن و منهم، حالا از میان مردگان، من یزور و کل جمعت، بعضیا هر جمعه سر میزنن، و منهم من یزور و علا قدر عمله، یه کسی هم کمتر از این فرصت پیدا میکنه که سر بزنه. به میزان جایگاه معنوی انسان در اون دنیا به او اجازه میدن که بیاد به خانوادهش سر بزنه و حال اونها رو جویا بشه. اینو در مورد مؤمنین زیاد شنیدیم و در مورد علما، خدا رحمت بکنه همه علما رو، همسر شهید مطهری رحمت الله علیه میفرمودن که ما هر وقت که برای فرزندانمون، برای دخترهای خواستگاری میومد یا برای آقازاده‌هامون، آقا پسرهامون می‌خواستیم بریم خواستگاری، شاید می‌اومدن به خواب من، خیلی عادی صحبت می‌کردیم، گفتگو می‌کردیم، نظرشون رو می‌گفتن. بعد از خانواده شهدا که الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. دیگه برخی از اینها به این نقطه رسیده بودن که یکی از این دختران شهدا خیلی سال قبل از این یه برگه‌ای رو مدرسه میده و میگه این رو ببرید خونه پدرهاتون امضا بکنن. من چند سال قبل توفیق داشتم در دهه فجر همین دختر خانم که دیگه حالا همسر دارن و فرزندانی دارن یه برنامه‌ای داشتن مناسبت در دهه فجر، دعوت کردم و خودم خانم رو هم زیارت کردم. ایشون موقع یه دختر خانم کوچکی بود در ابتدای جنگ، پدرشون به شهادت میرسه، مدرسه برگه‌ای رو میده به این بچه‌ها که ببرید خونه و بدید پدرتون امضا بکنن. پدرشون میفهمیدن که من خیلی بیتابی کردم شبش، به مادرم گفتم مدرسه گفته پدرتون امضا بکنن. مادر فهمیدن اشکالی نداره دخترم، منم که امضا بکنم مدرسه میپذیره. این بچه بیتابی که گفت نه، گفتن فقط پدرها امضا بکنن و با همین گریه میخوابه. صبح که از خواب بیدار میشه، برگه‌ای که مدرسه داده بوده مزین بوده به امضای شهیدی که از دنیا رفته بوده. این دختر خانم الان هستن و در قید حیات هم دارن زندگی میکنن. این تلقی که رها شدن، ارتباط ما قطع شد، حضرت تصریح میکنن چنین خبری نیست. چهارمین دلیل ترس از مرگ، اندوه ترک مادیاته. اون کسی که به دنیا وابسته است نگرانی داره از ترک مادیات. در دنیا ما حق استفاده از مادیات رو داریم یا نداریم؟ یه نگاه افراطی و یه نگاه تفریطی وجود داره که فرمایش وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینو حل میکنه. حضرت میفرمان لیس منا من ترک الدنیا للآخره و من ترک الآخره للدنیا. اگر کسی دنیا رو به خاطر آخرت یا آخرت رو به خاطر دنیا ترک بکنه از ما نیست. این کارهای عجیب غریبی که بعضیا به اسم دین و ریاضت انجام میدن. اومدن به پیامبر عزیزمون گفتن زنهای مدینه که همسرهای ما رو رها کردن، رفتن در بیرون مدینه در یه جایی مشغول عبادت شدن، روزا روزن، شبا شب زنده‌داری میکنن. داره که حضرت عباشون رو که به دوششون کشیدن انقدر عصبانی بودن که یه طرف عبا رو خاک کشیده میشد. وارد شدن به اون جایی که این افراد جاهل بودن و اولی اشاره کردن، گفتن ادعی نفسک، دشمن کوچولوی نفس خودت، شما به اسم تبعیت از من این کارا رو انجام میدید؟ من ازدواج کردم، همسر دارم، با خانوادم ارتباط دارم، این بازی چیه خودتون در میارید؟ اومدید اینجا ما به اسم دینداری روزها رو روزه میگیریم، شبها رو عبادت میکنیم. ما این افراط تفریط رو در دین نداریم. اما نسبت مؤمن با دنیا چطور باید باشه؟ نسبت مؤمن با دنیا باید این فرمایش امام صادق علیه السلام باشه به عبدالله ابن جندب. در خیلی طولانی این توصیه بخشش که به ارزم مرتبطه خدمتون ارائه میکنم. حضرت میفرمان فلا تو زیع مالک و تصلح و تصلح مال غیرک ما خلفته و وراء زهرک، مبادا مال خودت رو ضایع بکنی و مال دیگری رو اصلاح بکنی. چه جوری؟ در زمان زندگی خودت از هزار راه نامشروع پول به دست میاری و باقی میذاری که بقیه استفاده بکنن. و نعبه ما قسمه الله لک، هر چی خدا برات در نظر گرفته بهش قانع باش. و لا تنظر الا الى ما عندک، جز به اونی که نزدته و خدا بهت داده نگاه نکنه. چه چشه دنبال ما رو مردم نباشه، این ماشین رو داره، اون خونه رو داره، اون وسیله رو داره. و لا تتمنى ما لست تناله، اون چیزی هم که بهش نرسیدی رو انقدر تمناشو نداشته باش، هی اصرار بر این که به یه چیز جدیدی برسی. فان من قنع شبع، هر کی قانع شد تو این دنیا اشباع میشه و راضی میشه. و من لم یقنع لم یشبع، قانع نشی هر چی بدن باز میگی بده. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، هر چی بدن باز میگه بدید. و خود حتی که من آخرتک، قسمت تو از آخرت بگی، دنبال دنیا نباش. و لا تکن بترم فی الغنا ولا جزعن فی الفقر، نه پولدار میشی طغیان کن، نه فقیر میشی جزع و فزع کن. چه بکنی؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن از زهد کله بین کلمتین من القرآن، تمام زهد بین این دوتا کلمه قرآن. قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد معناش اینه چیزی بهت میدن خیلی ذوق و شوق نکن، ازت میگیرن جزا و فزع نکن و قصه نخور. نه میدن خیلی خوشحالی کن، نه میگیرن خیلی ناراحتی کن. مؤمن باید اینجور باشه، نباشه چی میشه؟ خدا رحمت بکنه جمیع رفتگان رو، پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی میفرمودن که یه آدم محترمی در کن بود، این یه آینه در منزل داشت، خیلی آینه قشنگی بود، خیلی این آینه رو دوست داشت، میرفت جلوی این وای میساد و خودشو مرتب میکرد. به حال احتضار افتاد، اطرافیان دور اینو گرفتن و بهش گفتن که بگو اشهد ان لا اله الا الله. این اینجوری میکرد، میگفت اول اشهد و ا رو میگفت وای میساد، هی میگفتن بگو شهادت اینو بگو، میگفت وای میساد. همه ناراحت که این آدم خب چرا نمیگه شهادت اینو. خداوند لطفی کرد این برگشت، نه زنده مون. حالش که جا اومد اطرافیان دورش رو گرفتن گفتن آقا چرا نمیگفتی شهادت اینو؟ گفت اون آینه ای که دارم خیلی قشنگ و دوست دارم و اینا، شیطون به صورت یه آدم ممثل شده بود، یه موجوده که اینو گرفته بود، میگفت بگی شهادت اینو اینو میدازم میشکنم. من نمیگفتم باش کنم، خودتو که داشتی میمردی و آینه به چه دردتون میخورد؟ میگفت نمیفهمیدن که دارم میمیرم، بذار شهادت اینو نمیگفت. اینجاست که پیامبر عزیز میفهمند که ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، اگه کسی یه سنگی رو دوست داشته باشه با همون سنگ مشهور میشه. تو دنیا کی رو دوست داری؟ به کی علاقه مندی؟ دلمون برای کی میتپه؟ برای کی گریه میکنیم؟ با کی میخندیم؟ دغدغمون چیه؟ پنجمین دلیل ترس از مرگ جهل به جهان پس از مرگه. ما از دنیا میریم وارد کجا میشیم؟ اونجا چه اتفاقی برای ما میفته؟ با ما چی کار میکنن؟ خصوصا که برخی از روایات مثل این که امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که شفاعت برای قیامت، برای برزختون یه فکری بکنید. اینا ممکنه ما رو نسبت به اون عالم نگران بکنید. در سوره محرکه نحل آیه شریفه 32 خداوند متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين تتوقعهم الملائكه طيبين، اونهایی که ملائک جون اینها رو توفیه میکنن و میگیرن و اینها کیان؟ انسانهای پاک و طیبن. یقولون سلام علیکم، ملائک به اینها سلام میدن، به اینها میگن ادخلوا الجنه، وارد بهش بشید. به ما کنتم تعملون، به واسطه عملتون. اینجا یه برداشتی از آیه میشه کرد، اون اینه که اینها از همون لحظه‌ای که جانشون گرفته میشه مستقیم وارد بهشت برزخی میشن، مستقیم ادخلو. آقا پس فشار قبر و سوال نکیر و منکر و اینها چی میشه؟ اونا رو که ما همه امیدمون اینه که انشالله به محضی که خواستن از ما سوال بکنن صاحب ما مولای ما و آقای ما تشریف بیارن و بگن که جواب سوالات با ماست. آیت الله جوادی حفظه الله در همین مورد می‌فرمایند که فشار مرگ و فشار قبض روح انقدر زیاده که خیلی از داشته‌های انسان از دست او خارج میشه. یعنی این که شب اول قبل من میگن من ربک، خب در تمام عمرم گفتم الله جل جلاله، اونجا میگم دیگه. این حفظ کردنی نیست که اونجا میگن من نبیک، من امامت، ما کتابک، به ما ابلیت شبابت، من حفظ کنم بگم. تعبیر اینه که فشار قبض روح برای اون کسی که عمل صالح نداشته انقدر شدیده که همه اینها از او میره. اون چیزی که ملکه وجودش شده باشه میمونه و میتونه پاسخ بده. برای مؤمن باید عملی باشد که اینجا کار را بندازه. اون عمل چیه؟ از پیامبر نورانی و نازنینمون عرض بکنم. حضرت میفرماین ان العبد اذا وضع فی قبره، وقتی که بنده رو میذارن داخل قبر و تولا عنه اصحابه، یارانش دوستانش پشت میکنن و میرن، و انه لیسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا، میشنوه صدای کفش های اونها رو که دارن میرن، صدای پای اونها میاد که داره دور میشه. اتاه ملکان فیقعدانه، دو تا ملک میان میشینن کنار این فرد که خود طبیعتاً نکرد. فیقولان بهش میگن ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس اون سوال میکنن در مورد این فرد پیامبر خدا چی میگی؟ حضرت اونجا تشریف دارن. فاما المؤمن، اینجا مؤمن میگه فیقول اشهد انه عبد الله و رسوله، مؤمن شهادت میده که این آقا بنده خدا و رسول خدا هستن. فیقال له انظر الی مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه فیراه ما جميعا، میگن نگاه کن به نشیمنگاهت که نشیمنگاهی بود از آتش و ممکن بود تو در او واقع بشی، الان تبدیل شد به جنت. مؤمن برای ورود از این جهان به اون جهان وضعش اینه. وقتی وارد میشه چه اتفاقی میفته؟ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ذکر الارواح ارواح المؤمنین، یا ذکر الارواح باید باشه، ارواح مؤمنین همدیگر رو یاد میکنن. فقال یلتقون، قول تو یلتقون، حضرت فرمودن که ارواح مؤمنین همدیگر رو در برزخ یاد میکنن. عرض کردم که ملاقات هم میکنن؟ حضرت فرمودن بله. فقال امام صادق علیه السلام نعم و یتساءلون و یتعارفون، از هم دیگه سوال میکنن و خودشون رو به هم معرفی میکنن. حتی اذا رأیته قلت فلان، انقدی که مؤمنین همدیگه رو میبینن بعد این میگه ای فلانی که مثلا تو دنیا باهاش دوست بودیم، هم کلاس بودیم، رفیق بودیم، هم مسجدی بودیم، هم محلی بودیم. و ششمین دلیل ترس از مرگ و آخرین دلیل ترس از عذاب اخرویه. ما از عذاب قیامت میترسیم و مرگ ورودیه دیگه، میریم و بعد برزخ و بعد قیامت و در اونجا چه بلایی قرار سر ما بیاد. این که در قیامت چه اتفاقی برای ما میفته انشاءالله اگر مؤمن باشیم دو تا روایت عرض بکنم و به یه حکایت عرضم رو تمام بکنم. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که فَإِنَّ فِي الْقِيَامَةِ خَمْسِينَ مَوْقِفًا، در قیامت 50 تا موقف هست. کل موقف مثل الف سنه، هر موقفی 1000 سال طول میکشه. من ما تعدون، از اون چیزی که شما میشمرید. ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت این آیه رو خوندن. فی یوم کان مقداره 50 الف سنه، این که میگیم هر روز، هر روزش بر اساس آیه قرآن 50000 ساله. خب توی این مواعد پنجاهگانه که هر کدومش 1000 ساله و هر روزش 50000 ساله، چه بلایی قرار سر ما بیاد؟ باید بترسیم دیگه. پیامبر عزیزمون در همین مورد یه فرمایشی دارن. می‌فرمایند والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده، به اون خدایی که جان من در دست اوست، انه لیخف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلات مکتوبت یسلیها فی الدنیا. تمام این 50 موقف که هر کدومش 1000 ساله و هر روزش 50000 ساله، برای مؤمن کمتر از یک نماز دو رکعتی تو دنیاست. همه اینها، همه این مواقف که حولش خیلی خطرناکه و اون ترسش خطرناکه، که در این موقفی قرار میگیرن یا همه طبل از سرائر، الان میخوان باطن اعمال من نشون بدن، میترسن شفاعت میشن، یه عده من شفاعت نمیشن، یه جایی وارد میشن میبینم انسان ها به صورت حیوانه، یه جایی وارد میشن تجسم اعمال رو میبینن. همه این مواقف با تمام طول دورش برای مؤمن از دو رکعت نماز در دنیا کمتره. اینقدر برای مؤمن کار راحت تره، یه پله بریم بالاتر. در ورودی بهش در بهار جلد 75 صفحه 190، وقتی خداوند به مؤمن امر میکنه که وارد بهش بشو، مؤمن میگه که خدایا میخوام قبل از این که وارد بهش بشم قدر من برای عالمیان مشخص بشه، دوست دارم بگی به من که جایگاه من مؤمن کجاست. اینجا خداوند میفرماید و یقول اشتققت لمؤمن اسما من اسمائی سمیته مؤمنا. من، خداوند میفرماید که اشتققت لمؤمن، من خیلی نسبت به مؤمن شوق دارم، خیلی اونو دوست دارم، انقدی که برای او اسما من اسمائی انتخاب کردم، سمیته مؤمنا، یکی از اسامی خداوند در سوره مبارکه 8 مؤمن دیگه، المؤمن المهیمن العزیز الجبار، من او رو مؤمن نامیدم چون اسم خودم مؤمن بوده و خیلی او رو دوست دارم. به همه عالمیان خدا داره در ابتدای ورود مؤمن به بهش اینو اعلام میکنه. بعد این فرض فالمؤمن منی و انا من، مؤمن از منه، من از مؤمنم. مؤمن چرا باید از قیامت بترسه؟ چرا باید از مرگ بترسه؟ هر دلیلی برای ترس از مرگ گفتیم، متعدد روایاتی داریم که خداوند این دلائل رو در مورد مؤمن حل کرده. حضرت آیت الله العظما سید محسن حکیم رحمت الله علیه که بعد از مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، ایشون زعامت شیعه رو برعهده گرفتن در نجف، یک برادری داشتن، برادر ایمانی، یعنی اینها با هم دیگه عقد اخوت بسته بودن. یه فردی بود، خیلی انسان مؤمنی بود که آیت الله حکیم خیلی او علاقه داشتن، با هم عقد اخوت بستن. اینا با هم قرار گذاشتن که هر کدوم که زودتر از دنیا رفت بلافاصله بیاد به خواب اون یکی، چون مؤمن بودن حدس می‌زدن که روحشون آزاد باشه و بتونن بیان به هم سر بزنن و بگن اون در چه خبره. این مؤمن زودتر از آیت الله حکیم از دنیا رفت. این از دنیا رفت و آیت الله حکیم خیلی مشتاق بودن که او بیاد، این نیومد. شاید مثلا قریب یک سال طول کشید و خیلی آیت الله حکیم نگران بودن که خدای ناکرده روح او معذب، مثلا نگه داشتن محبوس روحش رو نمیاد. قریب یک سال گذشت و اون برادر آیت الله حکیم در عالم رؤیا اومد پیش ایشون، در حالی که خیلی هم سرحال بود و حال خوشی داشت. آیت الله حکیم به او گفتن که برادر، ما قرار گذاشتیم که بلا فاصله که از دنیا رفتیم به هم سر بزنیم، الان قریب یک سال من خیلی نگران تو بودم، خیلی دعا کردم، چرا اینقدر دیر اومدی؟ مگه روحت محبوس بود، گرفتار بودی؟ گفت من از دنیا رفتم، اومدن نکیر و منکر سراغ من و خواستن سوالاتی بپرسن، همه اعمال من درست بود، رسیدن به یه حج، مستطیع شده بودم، حج نرفته بودم و اینها گفتن که خب این واجب رو چرا ترک کردی و گرفتار خواهی شد؟ اون میگه که من خیلی نگران شدم، خیلی ترسیدم که چه اتفاقی میخواد بیفته، تو این حالت بودم که بانوی بزرگواری وارد شدن به اتفاقی آقای وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها با امام زمان ارباب نافدا، حضرت رو کردن به آقازادهشون، فهمیدن که پسرم این شیعه و محب ماست، یه حجی به گردنشه، شما اون حج رو به جا بیار تا این شیعه ما خلاص بشه. من در عالم برزخ منتظر شدم، موعد حج شد، امام زمان به نیابت از من حج رو به جا آوردن، روح من رو آزاد کردن که بیام به شما سر بزنم. مؤمن برای چی باید از مرگ بترسه؟ ترس مخل، ترس مخرب. عرضم تمام. از روز دوشنبه که این خواهر عزیز رو از دست دادیم و روز سه‌شنبه که تشییع پیکر مطهر ایشون بود، من دیدم همه عزیزان این روزه رو میخونن و میگن که یه خادمه حضرت زهرا از دنیا رفته، این همه مؤمنین اومدن تسلیت گفتن به کسان بود، او رو با احترام پیکرش رو برداشتن، در مراسم او شرکت کردن، امروز برای او بزرگداشت گرفتن، ولی پیکر مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها با اون مظلومیت شبانه بدون حضور مؤمنی غسل داده شد، کفن شد، تشییع شد و به خاک سپرده شد. همه این روزه رو خوندن، همه گریه کرد. اما به نظرم برای این کنیز ابا عبدالله یه روزه شاید مناسب تر باشه. اون روزه اینه که صدیقه طاهره ولو شبانه به خاک سپرده شد، ولی پیکر مطهر ابا عبدالله هم کرده بود ابا عبدالله به زینب کبرا که از خیمه ها خارج نشید. حضرت اطاعت امر کرد تا یه لحظات و دقایقی که زینب کبرا از خیمه ها خارج شد، نگاه کرد به سمتی از میدان، دید یه جایی همه تجمع کرده، یه گرد و خاکی بلند شد. حضرت اومد بالای بلندی، چشش به یه صحنه ای افتاد. دستشو گذاشت بالای سرش، ندا داد با محمد و با علی، یا من میخوام عرض بکنم پیکر کنیز ابا عبدالله رو یه لحظه نذاشتن رو زمین بمونه، سه روز پیکر مطهر ابا عبدالله زیر آفتاب. بعد سه روز برای حسد اومدن این پیکرها رو به خاک بسپرن، بعضی از اینها رو تونستن تا رسیدن به یه پیکری که هیچ چیز مشخص نیست. نقل میکنن دیدیم یه آقایی از وسط بیابان داره میاد به سمت ما، رسید کنار ما، گفت برید کنار، اجازه بدید این پیکر رو من به خاک بسپرم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.